کسی خانه بزرگی داره، امکاناتی داره، وضع مالی خوبی داره، بستگانشو، خویشاوندانشو حداقل ماهی یه بار چه میدونم به تناسب دعوت بکنه. فکر نکنه کار خیر فقط صدقه به فقرا هست. در یه بیانی امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن مفصل داستان، من بخوام بخونم از بحثم عقب میمونم. آمدن خانه‌ای که از اصحابشون دیدن یه خونه خیلی بزرگی داره، خیلی بزرگ. حضرت فرمود اگه این خونه بزرگ و برای مهمانی دادن ازش استفاده میکنی خیلی خوبه. الان بعضی ها که مهمونی نمیدن، رفته آمده با فامیل ندارن، بستگانو دعوت نمی کنن، میگه آقا ما یه آپارتمان داریم 30 متر 40 متر نمیتونیم. خب آقا شما که داری، خونه وسیع داری، یکیش ضیافت و مهمانیه، این دوم. سوم، ولیفک کبه الاسیر ولعانی، یه اسیری رو آزاد بکنه. شاید نمیدونم، شاید امروز که ما حالا اسیر نداریم، این زندانیان بیگناهی که مثل اسیر در بندن، زندانیا در مسائل مالی، در جرائم غیر عمد تعمدی نداشته، یه بدهی بالا آورده، شاید این مصداق همین آزاد کردن اسیر باشه. اینا اسیرن تو این زندان ها. ولی یفک به الاسیر ولعانی، آنی یعنی اونایی که در درد و رنج و گرفتاری هستن. چهارم، ولی یعتمنه الفقیر والغارم، به فقرا رسیدگی کنه، به بدهکارا رسیدگی کنه. غارم، غارمین که سهم زکات هم به اونها میرسه. قرآن میفرماد انما الصدقات للفقراء والمساكين، یه مساوش غارمینه. پنجم، ولیصبر نفسه على الحقوق، صبر در پرداخت حقوق مالی بدهکارا. ولیصبر نفسه على الحقوق والنوائب، نوائبم فرمودن این حوادثی که برای انسان پیش میاد، مالی از دست میده، زلزله میاد، سیلی میاد، حوادث طبیعی پیش میاد، غیر طبیعی پیش میاد، که انسان به هر حال مقصر که نه، ما تقصیری نداشتیم، تو این حوادث یه مالی رو از دست میدیم. حضرت میفرماد صبر بکنه. گاهی ما به خاطر آزمونهای مالی که قرآن میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، گاهی ایمانمون رو از دست میدیم، فرماد صبر کنه. فان فوزا بهذه الخصال شرف و مکارم دنیا، کسی که به این ویژگی ها برسه شرف مکارم دنیا و درک فضائل آخرت است. یه بار دیگه عرض میکنم، خطبه 142 نهج البلاغه، امیر مؤمنان فرماد اونایی که وضع مالیشون خوبه تو این چند مسیر هزینه کنن: یک، صله ارحام، دو، مهمانی دادن، سه، آزاد کردن اسیر، چهار، رسیدگی به فقرا، پنجم، صبر در پرداخت حقوق مالی بدهکارا، و ششم، صبر در مصیبت ها و حوادثی که اموال خودش رو از دست میدهد. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق و آشنایی با معارف دینی و عمل به اون عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. جلوه‌ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب و بر اساس کتاب پروانه در چراغانی نوشته مرجان فولادوند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده‌ای از کتاب پروانه در چراغانی در 7 قسمت و در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام، که خانم مرجان فولادوند نوشته و نشر شاهد در 83 صفحه منتشر کرده. شهید حاج حسین خرازی جزو فرماندهانی بود که در فتح خرمشهر نقش چشمگیری داشت. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب پروانه در چراغانی رو بشنوید. این داستان تا رهایی. اسیر عراقی نشسته و زور زده بود به رضا و عباس. رضا قمقمه را با قیز کنار پای اسیر عراقی رو زمین کوبید و بلند شد. عباس دوربین را از مقابل چشمش پایین آورد و گفت: رضا، فکر کنم شک کرده مرگ موش ریختی تو آب قمقمه که. هنوز حرف عباس تموم نشده بود که گلوله لبه خاک ریز خورد. عباس سرش را پایین آورد. رضا جمله عباس را تموم کرد و گفت:
که کلکش بی سر صدا بکنم.
سوت خمپاره همه رو دراز کش کرد. طوفان ترکش ها که آروم شد، رضا به اسیر عراقی نگاه کرد. چسبیده بود به گونیا. اسیر عراقی وقتی متوجه نگاه رضا شد راست نشست، عضلاتش رو شل و سعی کرد خودش رو آروم و شجاع نشون بده. رضا رو به عباس کرد و گفت:
ولی معلوم نیست چند سالشه، از اونایی که نمیشه سن شهد زد.
آره، صورت صاف صافه، فقط 3 تا خط عمیق بین ابروهاشه، مثل اونایی که مدام اخ کردن. ببین چه اخ میکرده رضا.
اوله باور کنید دستاش بسته نبود، با دندوناش خرخره دستی کم یکی اما دوتا رو میجوید.
افسر عراقی صبح اسیر شده بود. عباس آورده بودش و به رضا گفته بود: تو که همزبونش هستی بپرس اون طرف چه خبره. و رضا پرسیده بود، اما اسیر عراقی جواب نداده بود. رضا براش کمپوت باز کرده بود، اما اسیر عراقی نخورده بود. حتی قمقمه آبو از دست رضا نگرفته بود. فقط اسم خودش رو تکرار کرده و آخر سرم گفته بود که جز با هم درجه خودش حرف نمیزنه. بعد هم ساکت گوشه نشسته بود. خط شلوغ بود. عراقی ها به شدت می جنگیدن. یه جوری از ته دل و با همه وجود هر چی داشتن رو رو کرده بودن. کمی که گذشت عباس گفت: به احتمال زیاد چند روزی همینجا هستیم تا از نفس بیفتن یا نفس ما رو ببرن.
ما به امید خدا کم نمیاریم عباس.
آسمونم به اندازه زمین شلوغ بود. بالا صدای هواپیماها و بالگردها بود و پایین صدای توپا و گلوله‌ها. رضا بی خیال اسیر عراقی و لجبازی عصبانی کننده شد و به روبرو خیره شد. خرمشهر مقابلش بود. از این فاصله فقط 2-3 ساختمان بلند دیده میشد. عباس گفت: یعنی همه شهر رو خراب کردن که همینا به چشم میاد، یا خونه ها کوتاه‌تر از این هستن که ما فکر میکردیم؟ رضا از پشت پرده اشک به روبرو خیره شده بود. کمی که گذشت از انتهای خاکریزی که عراقی ها برای حفاظت از شهر زده بودند و حالا دست نیروهای خودی بود، جیپ آهویی پیدا شد. پشت فرمون حاج حسین خرازی نشسته بود و بی سیمچی کنارش. تا حالا چند بار سر زده بود. عادت داشت خودش خطوط رو وارسی کنه. کمی که گذشت حاج حسین کناری ترمز کرد و گفت:
سلام برادرا، خدا قوت.
سلام آجی، دست و دلباز آتیش میریزن رو سرمون. پرواز هلیکوپتراشون بیشتر شده، دارن از سمت اروند مهمات میرسونن به نیروهای داخل شهر.
پشتی ضد هوایی ها باشین، با یه خط آتیش راه هلیکوپترها ببندین. آسمونا برای پروازشون ناامن کنین. اگر راه تدارکاتشون بسته نشد، این جنگ هفته ها طول میکشه. یادتون باشه اگه تا بغدادم بریم، مردم آزادی خرم شهرها میخوان.
حاج حسین اینو گفت و دنده رو جا زد تا حرکت کنه. رضا پری جلو و گفت:
اسیر داریم آجی، موندنش هم اینجا خطرناکه، تخلیه اطلاعاتی هم نشده، افسر با کمتر از همدرجه خودش هم حرف نمیزنه. خب میگفتی سپه بودی، حالا کجاست؟
حاج حسین جیپو خاموش کرد و اومد پایین. افسر عراقی پشت گونیا تکیه داده بود به دیواره خاکریز. حاج حسین رو کرد به رضا و گفت:
شما عربی بلدی؟ ما عربی بلدم حاجی. این حرف زدن بلد نیست. بهش بگو من فرمانده تیپم.
رضا حرف حاج حسین رو ترجمه کرد. اسیر عراقی چیزی نگفت. نگاهی به چهره جوان حاج حسین کرد و لباسای ساده و بی درجهش. بعد پوست کنار چشمش کمی جمع شد. انگار حرف رضا رو جدی نگرفته بود.
بهش بگو اصلا مهم نیست باور کنی یا نه. مهم این است که خرم شهرونزاست دستی شما و ما اومدیم اونا پس بگیریم و میگیریم.
حاج حسین اینو گفت و صبر کرد تا رضا حرفاشو ترجمه کنه. بعد بدون اینکه منتظر جواب اسیر عراقی بشه ادامه داد:
لشکرای ما شهر را محاصره کردن. امیده شما به گردان تانکتون است که میخواد از شلمچه نفوذ کنه و حلقه محاصره را بشکنه، اما نمیتونه. میدونم.
حاج حسین دوباره مکس کرد. رضا حرفای فرمانده تیپو ترجمه کرد. حاج حسین باز ادامه داد:
بهش بگو میفهمی چه خطری دوست داده تهدید میکنه؟ با خط آتش راه هلیکوپتر را میبندیم. چقدر مقاومت میکنید؟ یه هفته؟ دو هفته؟ یه سال؟ تا نفری آخر کشته میشین یا از گرسنگی میمیرین؟
افسر اسیر عراقی چشمشو به زمین دوخته بود، اما حاج حسین با چنان سماجتی خیره شده بود به پشت پلکای فرو افتاده اون که بالاخره اسیر عراقی سرشو بالا آورد و خیره شد به چشمای حاج حسین. توجهش جلب شده بود. حاج حسین بعد از مکسی طولانی گفت:
فقط تو میتونی به اونا کمک کنی، میفهمی؟ فقط تو.
رضا حرفای حاج حسین رو ترجمه کرد و همراه اسیر عراقی با تعجب و انتظار به لبهای حاج حسین خیره شد.
بهش بگو آزادت میکنم که بری، فقط به اونا بگو ما مردم بدی نیستیم، اما از خاکمون نمیگذریم. خرم شهر را پس میگیریم، اما نمیخوایم خون این شهر بشه. برو به اونا بگو تسلیم بشن، به هر حال این خیلی بهتر از مردنه. همین.
هنوز رضا ترجمه ی حرفای فرمانده تیپو تمام نکرده بود که حاج حسین سرنیزه‌شو در آورد و به سمت اسیر عراقی رفت. با دیدن این صحنه چشمای افسر عراقی از وحشت گرد شد. حاج حسین جلو رفت و بند پوتینی رو که به دور دستای اسیر با گره کور بسته شده بود برید. افسر عراقی به دستش نگاه کرد و به حاج حسین خرازی که چهره جدی و مصمم داشت. افسر اسیر عراقی لب‌های خشک داغ مبسته‌شو چند بار آروم به هم زد، انگار برای گفتن حرفی تردید داشت. بعد از چند لحظه شمرده و آروم از حاج حسین پرسید: تو کی هستی؟ قبل از اینکه رضا جمله افسر عراقی رو ترجمه کنه، حاج حسین متوجه شد و گفت:
حسینم، حسینی خرازی، فرمانده تیپ امام حسین.
افسر عراقی برای اولین بار مستقیم به رضا نگاه کرد و به اسلحه‌ای که توی دست اون بود. عباس رو کرد به حاج حسین و گفت:
ولش می‌کنیم بره حاجی؟ به همین سادگی؟ می‌دونی چقدر خطر داره؟
اسیر عراقی آروم راه افتاد، طوری راه می رفت که انگار هر لحظه منتظر ضربه ای از پشت سرش بود. کمی که دور شد چرخید و یه دفعه رو به حاج حسین و رضا و عباس برگشت، طوری که بخواد اونا رو در حال نشونه رفتن پشتش غافلگیر کنه. اما حاج حسین مشغول حرف زدن با بیسیم بود. رضا رفتن اسیر عراقی رو تماشا می کرد، عباس هم غرغر می کرد و از سیب خاکریز بالا می رفت. حاج حسین با یه دست گوشی بیسیمو گرفته بود و با دست دیگه سعی می کرد قمقمش رو از کمرش باز کنه. قمقمه رو که باز کرد انداخت به طرف اسیر عراقی و گفت:
قمقمه را بگیر.
افسر عراقی بین زمین و هوا قمقمه رو گرفت، یه لحظه نگاهش کرد، بعد خمیده اما سریع به سمت شهر دوید، انگار که از مرگ فرار میکرد. خورشید روی خط افق بین انبوه ابرای سرخ بود. عباس از پشت ضد هوایی پایین اومد. انگشتا و عضلات بازوش از خستگی می‌لرزید. چند ساعت بود که رزمنده‌ها برای ایجاد یک خط آتش یه سر شلیک کرده بودند. دو بالگرد افتاده بودند، اما منطقه حساس شده بود. شدت آتش عراقی ها بی سابقه بود. عباس رو به حاج حسین کرد و گفت:
حاجی، افسر عراقی کار خودشو کرد. گرای دقیق ضد هوایی و فرمانده تیپو داده به توپخونه‌شون. شما اینجا نمون، خطرناکه.
عباس اصرار میکرد حاج حسین از اونجا بره، اما فرمانده تیپ از صبح مونده و دو گونی شنو کرده بود سنگر فرماندهی و با بیسیم با دیگران در ارتباط بود. پیکا پشت سر هم پیاده یا با موتور می اومدن، خبر می دادن و دستور می گرفتن. بچه ها تو چلمچه هنوز با تانکا درگیر بودن. وقت اذان مغرب بود. هاچوسن که یکی دو ساعت بود کم حرف و بیقرار شده بود، آستینشو بالا زد تا وضو بگیره که یه دفعه صدایی از دور بلند شد.
الله اکبر! الله اکبر! دخیل الخمینی! دخیل الخمینی!
حاج حسین با عجله از خاکریز بالا رفت و دوربین رو مقابل چشماش گرفت و یه لحظه چهرش شکفته شد. رضا رفت و کنارش ایستاد. حاج حسین با لبخند دوربین رو به رضا داد. رضا دوربین رو گرفت و نگاه کرد. تا چشم کار میکرد ستونی از سربازان عراقی بود که زیر پیراهنای سفیدشون رو به علامت تسلیم بالای سرشون تکون میدادن. پیشا پیش همه همون افسر اسیر اخموی لجباز بود. همون اسیری که حاج حسین خرازی آزادش کرده بود. حالا دیگه آتش سبک شده و مقاومت دشمن در هم شکسته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار. رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم. گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، زندگی پر خیر و برکت و زندگی اخلاق مداری داشته باشید انشالله. در خدمت شما هستیم در برنامه گنج سعادت با موضوع اخلاق. در این برنامه ها استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما تبیین میکنن که چطور بتونیم فضیلت های اخلاقی جامعهمون و خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله ای رو هم پیدا میکنیم اون رذیله رو رفع و درمانش بکنیم، تا انشاءالله به یک زندگی آرام، لذت بخش و مرضی رضای خدا و اهل بیت برسیم انشاءالله. تو دو برنامه گذشته در خصوص یک مفهوم با هم دیگه صحبت کردیم، در خصوص احترام گذاشتن، رعایت حرمت، نگه داشتن حریم و حدود رو حفظ کردن با هم دیگه صحبت کردیم. استاد برای ما گفتن رعایت حریم یعنی ارزش گذاری برای هر فرد در هر صنفی که هست، یعنی تعیین جایگاه افراد در جامعه، و اینکه ما وظیفه داریم حریم رو نگه داریم، حرمت رو حفظ بکنیم، یعنی در ما یک مسئولیتی ایجاد شده که نباید کاری بکنیم اون حریم یا از جانب ما یا از جانب غیر ما و به واسطه ما خراب بشه و ارزشش از بین بره. نگه داشتن حرمت برای یک انسان متدین مسلمان اصله و باید تمام فکر و ذکرشون باشه که این حرمت ها رو حفظ بکنه. تو یک برنامه مصادیقی رو از حرمت ها با همدیگه مرور کردیم. چند تا مصداق رو استاد برای ما بیان کردن. مثل سخت جنین، سخت جنین حرمت داره، یعنی سخت جنین یک عمل گناه کبیر است و اگه کسی این کار انجام بده حتی موجب وجوب دیه میشه، کفاره باید بده و توبه باید بکنه. نان خشکی که روی زمین افتاده حرمت داره و یک انسان مسلمان وقتی او رو میبینه اون نون رو گوشه ای از خیابون دیده که روی زمین افتاده باید اون رو برداره تا بی احترامی بهش نشه. این که خیلی کوچیکه و ما اصلا بهش توجه نمیکنیم، رعایتش این برکت رو داشتش که ما برای رعایت حرمت حریم های بزرگتر مثل رعایت حرمت نانآور هم انشاءالله سعی خواهیم شد و آمادگی پیدا میکنیم. شب عرفه حرمت داره، روز عرفه حرمت داره، ماه رمضان حرمت داره، مشاهد مشرفه اهل بیت علیهم السلام حرمت داره، مسجد به عنوان خانه خدا حرمت داره، همسایه حرمت داره، پدر و مادر حرمت داره و همه اینها حرمت هایی که یک انسان متدین باید رعایت اونها رو بر خودش اصل بدونه و بر خودش واجب بدونه. حالا به نظر شما تأثیر این رعایت حرمت ها چی میتونه باشه؟ چه آثاری میتونه این رعایت حرمت ها تو جامعه ما و تو زندگی فردیمون داشته باشه؟ این موضوعی هستش که انشالله امروز میخواییم از استاد الهی بپرسیم. حاجا سلام برمی کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. حاجا تأثیر رعایت حرمت تو جامعه تو زندگی فرد چیه؟ چرا قد اهمیت داره رعایت حرمت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید قانون نانوشته ایه که ما وقتی میگیم جامعه امنیت داره، امنیت معنوی داره، جامعه جامعه دینیه، یعنی حریم ها داره توش رعایت میشه. خیلی مهمه که جامعه ایه که مردم با خیال راحت دارن توش زندگی میکنن، پولشون کسی نمیدزده، اموالشون محترمه، جانشون محترمه. این خیلی مهمه، یعنی این از ابتداییات امنیت توی جامعه است تا یک کسی بترسه. خب این حریم ها عرض کردیم ما اولا باید شناخته بشه، یعنی من تقاضام از عزیزانی که خطبا هستن و روی منبرها دارن با مردم صحبت میکنن و چقدر خوب صحبت میکنن، حریم ها رو بیشتر بهش بپردازن. مادر معرفی بشه، پدر معرفی بشه، همسایه معرفی بشه، هر آن چه و هر آن کسی که به یه نوعی من قرار رعایت او رو بکنم، او قرار رعایت منو بکنه. ببینید حضرت فرمود، سید الشهدا فرمود مردم اگه اومدن در خونه شما از طرف خدا اومدن، یه هدیه خداست، پیغام خداست، خدا فرستاده، جواب بهش بده. اگه همه این احساس تکلیف رو بکنیم توی حیطه کاری خودمون، ببین نونوایه اینجوری باشه، بقاله اینجوری باشه، وزیر، شهردار، وقت چیه تو جامعه ما مشکل پیدا میکنیم؟ مشکل پیدا نمیکنیم. وقتی امام میفرماید مردم ولی نعمت ما هن، مردم ما رو از تو اونجا کشیدن بیرون، مردم ما رو از طاغوت نجات دادن، حالا این مردم کوشن کجایه؟ چه محلی از اعراب دارن مردم؟ حرمت ها تو اینه. اگر ما اینا رو بتونیم به صورت قانونمند معرفی بکنیم و مردم بفهمن، حالا من دو تا از این حرمت ها رو میخوام بهش تو این جلسه بپردازم. ببینید یکی احترام به ناموسه. ببینید مثلا الان چرا طلاق زیاد شده، چرا سقط جنین زیاده، چرا خانواده استحکام نداره، چرا فرزند آوری اینجوری شده، فشل شده؟ این نیست که شما بیا یه توصیه بکنی بگی که شما خانوادت رو محکم کن، پیچ مورک نیست که شما بیا بگی که من آچار قفلی میندازم پیچش و مورهاش رو محکم کن، نیست. یه امور، یه اون امور تعطیل داره میشه، یکیش همین ناموس. ببینید، هم زن باید بداند ناموس خداست، هم مرد بداند این ناموسه، ناموس شیعه است. ببینید الان ما یه قضیه اتفاقیه ای رو که برای حضرت زهرا اتفاق افتاده، اینا رفتن پشت در، همینقدر بوده دیگه، آتیش زدن خونه رو، این تعرض بوده. ما چقدر اذیتیم، چقدر اذیتیم از این خبیث ها. چرا؟ چون ناموسه. اگه امیرالمومنین پشت در بود اینجوری ما
ناراحت نمیشد؟
بله ناراحت میشدیم اونجا، ولی قضیه ناموسه. شما الان تو واقعه کربلا، خب حضرت زینب وقتی داشته می آمده با عباس و قاسم و اکبر، وقتی داشته می رفته با حرمله و یه اذیت میکنه ما رو. خب آقای عزیز، آقای بچه مذهبی، آقای خوش غیرت، اینا باید تو زندگی، این خانم برمیگرده میگه این داداش منه. یعنی چی داداش منه؟ خدا که نگفته این داداش شماست، چرا شما میگی داداش منه؟
نگاهش نگاه
باید. یعنی چی؟ نه، آدم نباید بدبین باشه، اتفاقا آدم باید بدبین باشه. تو روایت داره وقتی جامعه ناسالمیه بدبینی خوبه.
نه اصلا میگی رعایت حد، رعایت حریم، بس بدبینی و خوشبینی داره. آره، رعایت حریمه.
آره حریمه، برای اینکه میخواد فرار کنه اینو میگه،
توجیه میخواد.
بله، ببین یه معتاد توی محله دوستان همه معتاد شن چون راحت بکشه، یه بدحجاب میخواد همه چادراشونو بردارن. چرا؟ چون انگوش نمای. الان ما باید بفهمیم داریم چیکار میکنیم، ناموسه. ببینید شما الان میگی طلاق، این طلاقه 20 عقبه داره تو شده طلاق. این خانومه تو فضای مجازی اینجور چیزا رو نگاه کرده، اینجور پیامک‌ها رو دیده، اینجور ارتباط ها ایجاد شده، این فضا درست شده، این علقه ها از زن شوهر قطع شده، این ارتباط ایجاد شده، حالا شده طلاق. یه دفعه که یه اتفاقی نیست که، یه خانومی که رعایت مسائل شرعی رو میکنه، ارتباطش با نامحرم تعریف شده است و حتی توی آیه قرآن به زنای پیغمبر صداتون رو مواظب باشید، مردها بعضیا مریضن با صدا لذت میبرن از یه زن، قرآن داره میگه، قرآن میگه که زنان پیغمبر صداتون رو نازک نکنید. میگن چی؟ چرا حضرت زهرا میفرمان خوب زن تو خونه باشه؟ یعنی وقتی اومدی بیرون یه مواظبت های دیگه میخواد. آقا برای چندرغاز پول اینقدر با این صاحب مغازه چونه نزن خانم، خدا راضی نیست، این نامحرمه. الان شما بیا محرم و نامحرم رو توضیح بده تو جامعه. ما اصلا نامحرم نداریم،
همه محرم
نداریم. ما اصلا چی شده این؟ چه بلایی به سر ما اومده؟ همه شدن محرم، یه اسمش شده حالا سختگیری. بابا کجا داری میگی سختگیری؟ الان کشوری مثل ژاپن به این نتیجه رسیده تو اتوبوس ها زن و مرد رو جدا کنه، توی دبیرستان ها تصویر انداخته دیگه، میگه این آقا پسرها از پشت سر دختر خانوم ها رو نگاه میکنن، درس دیگه نمیخونن. تو ژاپن اونا از جهات علمی خودشون به این نگرانن. ما دغدغه دین باید داشته باشی. ببینید یه خانم محجبه که داره راه میره به اندازه یه کتاب داره حرف میزنه، تبلیغ داره میکنه، با یه چادر از خونه میاد بیرون، رعایت میکنه. فقط هم چادر نیست، رفتار این خانم هم هست. ممکنه نفر زیر چادر مرموزانه
عمل بکنه،
فحشا و منکر رو رایج کنه، من اینه نمیخوام بگم. پس ناموس
حرمت داره،
حرمت داره. باید عزیز من شما هم خواهر داری، عزیز من شما هم مادر داری، عزیز من شما هم ناموس داری. اگر رعایت ناموس رو نکردی، رعایت